فاطمة المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد.
فعلا لنت اجلنا شهرين المعصومين سيام لك يتلا في العرزي وفي بعد مخل الهي بطراف عن فنه. بحثمون در المدخل خلاصه بسور رسیدیم به امر سامه الاشتراک و ترار. بحث اینه که آیا خلاصه لفظ مشترک یا لفظ مترادف ما در مقام وز میتونیم ترسیم بکنیم یا خب نزایی که اینجا بوده در واقع اینه که واضع واحد خب اگر یک معنای رو با یک لفظ تونست منتقل بکنه خب چه دایی داره که برای اون معنایی که من با یک لفظ میتونم منتقل بکنم دوباره یه لفظ دیگه بذارم؟ این وقتی من یه معنایی رو میخوام منتقل کنم برای انتقال معنا نیاز دارم به لفظ، برای انتقال معنا نیاز دارم به لفظ. خب با یک لفظ من این کارو کردم، یعنی یک لفظی بس شد برای معنا و دیگه راه انتقالش باز شد دیگه، با یک لفظ من میتونم اینو منتقل کنم. خب چه دایی، چه نیازی، چه وجهی داره که من علاوه بر اون لفظ اول درم برای همون معنا دقیقاً بدون هیچ اختلافی دوباره یه لفظ دومی رو جعل مجدد بکنم؟ درست شد؟ آقایون گفتن خب این لغوه، لغوه دیگه. وقتی شما نیاز و اقلاییتون انتقال معناست و با خلاصه یک لفظ میتونی اون معنا رو منتقلش بکنی، هیچ ضرورتی و هیچ حاجتی نیازی نیست که بری دنبال لفظ دیگر. به خاطر این میگم ترادف در لغت امکان نداره، ترادف در لغت امکان نداره. تو مشترک هم دقیقا همین برعکسش دیگه، وقتی شما یه معنای رو با یک لفظ تونستی منتقل بکنی و این لفظ با این معنا یک ارتباطی پیدا کرد، اتحادی پیدا کرد، خب من چه دایی دارم که دوباره این لفظ رو، این بار لفظ رو ببرم روی معنای دوم که بشه مشترک لفظی؟ این هم باز لغوه. چرا؟ چون خب این لفظ یک بار با یه معنا ارتباط پیدا کرده دیگه، برای چون یک لفظ با یک معنای قبلا ارتباط پیدا کرده، یعنی وضع کردم این لفظ رو برای این معنا و این ارتباط شکل گرفته. من بخوام الان اون معنا رو منتقل کنم از این لفظ استفاده میکنم، درست شد؟ خب وقتی این معنا رو میخوام منتقل کنم از این لفظ استفاده میکنم، خب چه ضرورتی، چه انگیزه ای، چه ذهنیتی داشتم که برداشتم این لفظ رو دوباره بردم روی معنای دیگری جعل کردم این بار؟ و همین باعث بشه که چی؟ همین باعث بشه که بعدا دوچار مغالطه اشتراک لفظی بشیم و بعد حالا بیان بعدش قرینه بیاریم. یعنی اول یه حرکتی زدیم بعد مجبور شدیم برای فهم مخاطب دوباره قرینه بیاریم. خب لغوه، از ابتدا جلوش وای میستیم. این آقا شما واضح حق نداری یه لفظ رو در دو معنا به کار ببری، یه لفظ رو در دو معنا وضع بکنی، چون بعداً درد سر میندازه ما رو دیگه، درست شد؟ و اگر خود واضح این کارو بکنه، این کارو نمیکنه نوعا، خود واضح این کارو نمیکنه، واضحه که یک لفظ برای یک معنا وضع کرده این کار. فقط همین آقای نوعا اومدن گفتن که اشتراک و ترادف خلاصه محال است و لغو است و یا مثلا فرض کن عرفی نیست و این هم یه نوعا که گفتن این یه تعداد کمیه، یه تعدادی از آقای اینجوری ذهنیت داشت. مشهورم اومدن جواب دادن، مشهور اومدن جواب دادن که آقای چه حرف مزخرفیه شما دادن. این خب خیلی فضا رو بحث گرفتید شما، خیلی فضا رو ساده گرفتید شما. مثلا کی گفته واضح واحده؟ مثلا کی گفته واضح واحده؟ آه یه قبیله‌ای بوده به یه معنای خلاصه مواجه شده، یک لفظ رو گذاشته برای یه معنی، تو قبیله خودش هم اون رو استفاده میکرد. حالا یه قبیله دیگری همون معنا مد نظرش بوده، خب اونجا یه لفظ دیگه گذاشتن، بعدا به خاطر این اختلاط زبانی و ارتباطات فرهنگی است شده این اختلاط زبانی، بعدا مثبت شده ارتباطات فرهنگی. مثلا در اصل این ارتباطات فرهنگی و امثال اینا الان بالاخره عربی اینجوری شده دیگه، الان عربی یه معنا الفاظ متعدد پیدا کرده. چرا؟ چون یه لفظ یه قبیله گذاشته بود، یه لفظ یه قبیله دیگه گذاشته بود. تو مشترکش هم همینجور، تو مشترک آقا این عقلش رسیده این لفظ رو بذاره، اون یکی همون لفظ رو گذاشته واسه یه معنای دیگه. یعنی بالاخره
اون 70 تا این 70 تا معنا داره، این همه 70 تا چیکار
کرد؟ نه، اون 70 تا معنا رو که قبلا تو علاقه طلایقت مجاز نقدش کردیم، گفتیم چی؟ گفتیم اون 70 تا معنا معلوم نیست چند تاشون موضوع لفظ باشن، اونا همه مستعمل و فی آوردن. درکیت چیز باشه؟ خیلی از اینا ممکنه مجاز باشه، خیلی از اینا ممکنه تطبیق به مصداق باشه، این اصلا معنی حقیقی نیست که. بله معنی حقیقیش ته جمعش بکنی اصلا همیشه 3-4 تا، اصلا دو اصلا 70 تا، باز فلانی به بحث ما نداره دیگه. اما همه اینا به خاطر این بوده که تو قبایل مختلف و تو زمینه‌های مختلف این وضعها صورت گرفته. شما واژه رو واحد چرا گرفتی؟ واژه‌ها متعددن و بعد لغات اینجوری جمع شده به قولشون کثرت استعمال و وضع تعیینی هم دوباره اومده وسط. و یعنی واژه‌ها بالاخره یکی نیست، درسته در واژه‌ها فضاهای متنوع و مختلفی داشته. بذار ما خلاص اشتراک ترادف رو داریم بالاخره الان دیگه کاش نمیشه کرد. درکیت چطور شد؟
چون این
حالا یه حرف شاید طولش بذاره آروم آروم نه شروع نبوده.
مثلا توی ترادف یعنی از این جهت نگاه کنیم، یه حرف مثلا شاید بشه اینطوری گفت که ما اصلا مترادف نداریم. از چه جهت؟ یعنی که مثلا الان قرمز با سرخ، خب الان میگه مترادف دیگه. بعد وقتی که قرمز با سرخ
مترادف نیست. حالا خب فرض بگیم مترادف مشکی و سیزی ها اونم باز مترادف
الان توی مثلا مشکی و سیاه یا قرمز و سرخ وقتی که به لغوی بحث کنی خیلی ریز بشی میبینی که مساجد این با مسئله اون میمونه متفاوته.
برای پرسپولیسی خیلی فرق داره.
حالا خب مثلا مترادف داریم، یعنی یه حالت رابطه بین مثلا
ترادف و فارسی میشه اگه مثلا فارسی درسته یا معنا مهمه یا خودم لفظه مهمه. مثلا
هزی لفظ خدا رو که مصمه نه
از این و یا نون مهمه یا نه مثلا
خیلی تو ترادف بیشتر معناست دیگه، یعنی دوتا لفظ حالا با هر لفظ فهم
مشترک
حیث معناش بیشتر موضوعی هست.
اما دوتا
لفظ مترادف مثال میده؟ نه 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 نه، من مثال نمیخوام بزنم، فعلا لویشو درست بکنیم که آقا آقایون گفتن این که واضح بیاد یک لفظ رو برای دوتا معنا جعل بکنه این لغوه. یا از اون طرف اومدن گفتن یه لفظ باشه برای چی؟ عضوام یه معنای واحد باشه همزمان براش دو تا سه تا لفظ مثلا جعل بکنی این لغوه. یعنی هم بحث اشتراک هم بحث ترادف رو گفتن لغو. ما لغویت رو با چی درست کردیم؟ میگیم ما این فرض بر فرض اینه که واضح یه نفر باشه. اگه واضح ها و چی میگن مقام وضع ها، حالا که وضع تعیینی رو بگیره هم وضع تعیینی رو، اگه مقام وزن ها متفاوت شد متعدد شد، خب شما این برهانتون میپره دیگه، یعنی دیگه لغویت در لغویت در کار نیست، چون واژه ها که خبر نداشتن از وزن هم دیگه جدا جدا وزن کرده. بعدن که ما خواستیم جمع بکنیم دیدیم آره حالا یه لفظ چی شده؟ دو تا معنا پیدا کرده مختلف شده مشترک لفظ. یا از اون ور یه معنای دقیقاً واحد درست شد دو تا لفظ متعدد واسش جمع شده تو محیط‌های مختلف. اصل فرضش به صورت کبروی درست میشه. حالا پله بعدی اینه که بالاخره مصداق داره یا نه. خب این دیگه بحث برمیگرده به تبادر، که الان شما تبادرتون از این لفظ دقیقاً عین همون تبادرتون از اون یکی لفظه، اگه عین هم بشه میشه ترادف، درست شد یا نه؟ تو اشتراکش مثلا یه لفظ واحد همزمان به دو تا معنا شما رو منتقل میکنه و تبادرتون دو تا معنا میشه ازش، بشه اشتراک. این دیگه میشه مصداقش برمیگرده به علاقمون حیات مجاز. فعلا تو اشتراک ترادف کبرویشو دارن درست میکنن که آقا وقوع اشتراک و وقوع ترادف هیچ من عقلی نداره، ممکنه. خب اما اینکه حالا تو عربی داریم تو فارسی داریم نداریم این دیگه بسیاری رو به اون
سر بود.
نه الان رو دوزی میدونم.
این الان یه چیز نمیاد درست از کنم، اینکه بگیم آقا یه لفظ مشترک چندین معنا، یه لفظ مشترک مثلا این لفظ یک واسه معنای یک همون شاید عین اون باشه مثلا عین یامون، ولی خودش یه لفظ دیگه است چون معناش یکی دیگه است. اینجوری میشه بگی؟
این که میگیم این اشکال نداره، این که بالاخره یه الغه وضعی داره عین با معنای چه.
میخوام بگم عین نگیم یه لفظ مشترک معانی مختلف،
همینجوری همینجوری
بگیم چون همینجوری که معانی مختلفه این عین اول با عین دوم هم فرق
میکنه، متو به اعتبار معناش دیگه نه به اعتبار لفظش، که یعنی عینش که مشترکه. خب متوال الغه وضعی که بین عین و چشم است با عین و طلا فرق داره، متوجه؟ این دو تا وجود لفظی هم، چون دو تا وجود لفظیه شما بگو دو تا لفظ اشکال نداره، اما تعددشو داری از ناحیه معنا میاری. چی نمیشتی اینجا حیثیت اما اسرائی بونه کسی
اشکال چیز دیگه بود، یعنی اینو قبول یه اشکال جدیده که ما بگیم چی؟ دو تا لفظ برای که بخوان ترادف داشته باشن و رابطه بینشون تساوی باشه، این همانی باشه، اما توی همه این ترادف هایی که ما داریم منبج و خصوص منبج
خود یه دو تا ترادف این کار میکنید مستقیم دیگه، اشکال نداره شما کبرا مشکلی نداریم که
یه اشکال دیگه هست،
بلی یه اشکال دیگه میشه نقضی باید ببینیم اینجوری هست یا نه، یعنی دیگه این تبادر باید درستش کنه دیگه، یعنی باید برگرد به علامات
الهی بخواد مثلا بالگرد و هلیکوپتر پویاش بمونه
هم؟ همین دیگه میخوام بگم این مصداقی میشه دعوا گرفت دیگه، حالا دفتر فرنگستان به همون معادل انگلیسیه داره یه لفظ جعل میکنه، همون دقیقا همون دقیقا همون مثلا فرض کن سایتو میگن تارنوما پیچ
تارنوما
سایت تارنو من حالا خالصا میخوام بگم اینجوری دیگه، مثلا ایمیل میشه چی؟ ایمیل میشه پست انگلیسی الکترونیک شده انگلیسی رایانامه، آره رایانامه ایمیل
چاپار مجازی
نه اونا که بگیم اونا که چود کرد پیتزا کش لغمه اینا مثلا جوک بود خیلی واقعی نم، ولی خب واقعی هاشون هم چیزن، واقعی هاشون هم کمیزا مثلا به لپتاپ بگفتن رایانه که مالشی
مالشی چرا
لمس عربیه دیگه لمس عربیه لمسی نمیخوام بگم، بعد از اون بارم که خب تبلتش انگلیسیه اونم نمیخوام بگم، آره دیده اینم هست و میگم یه ذره شما فرهنگ مردم تو بشناسی دیگه نمیشه بعد میاد گلایه میکنه تو شبیه دو که چرا وزمون جوک میزدی، خب دیگه میزازن دیگه تو چرا اینجوری. خب حالا بریم عبارتو بخونیم، بعد دو تا نکته دیگه هست عرض میکنم. خب الامر الصامن الاشتراک بعد ترابط فهمان که الاشتراک عبارت و منکر لفظ واحد موضوع انده معنی دقت هم بکنید بین این مشترک که الان تو منطق داریم تو اصول داریم بحث میکنیم با اون مشتری که تو منطق بحث می‌کردیم چه نسبتی هست؟ ای بابا این مشتری که الان تو اصول داشت تعریفش می‌کنیم با اون مشتری لفظی که تو منطق تو مباحث الفاظ تقسیم می‌کردیم چه نسبتی داره؟ اینو فکر بکنید که الاشتراک عبارتون ان کون لفظ ان واحد لفظ واحدی وضع بشه برای دو معنا یا بیشتر، حالا یا با وضع تعیینی یا با وضع تعیین هیچ فرقی نداره. پس اشتراک یا لفظ واحد وضع بشه برای چند معنا یا با وضع تعیینی برای همشون وضع بشه یا با یکیشون وضع تعیینی بخوره به بقیه وضع تعیینی و اینا، و یا قابل هم ترادف مقابلش میشه ترادف که وقت و وقت این مقابل ضدش نیست داره، یعنی اشتراک و ترادف ضد همه نه، میگه عکس اینو فرض کن مقابل معنی برعکس، یعنی بالا گفتیم لفظ واحده معنا متعدد، حالا همینو برعکسش کن یعنی معنا بشه واحد لفظ بشه متعدد، درست شد؟ نه اینکه اینا تضاد اصطلاحی با هم دارن قسیم هم دیگه نه هیچ ربطی به هم ندارن، از اون حیث اشتراک یه اصطلاح ترادف کلا یه اصطلاح دیگه است، منتها برعکسشه دیگه، ترادف برعکسشه به این معنا که بقوه وضع لفظین اول اکثر لمعنا واحد کذالک، وضع چند لفظ برای یک معنای واحد کذالک یعنی چی؟ کذالک یعنی چه به وضع تعیینی چه به وضع تعیینی، توضیح بالا حالا وقت تلفو فی امکان الاشتراک اولا و وقوعی بعد تسلیم امکانی ثانیا، بعد اینجا اختلاف کردن که اصلا اشتراک ممکن هست یا نیست، بعد هم که امکانشو تسلیم کردیم حالا واقع هست یا نه، پس مختلف و فی امکان الاشتراک اولا و وقوعی بعد تسلیم امکانی ثانیا. خب پس ذهب الاکثر الی الامکان، مشهور آقایون گفتن ممکنه، هیچ مشکلی نداره. خب اینجا آقای سبحانی یه استدلالی داره، چون اولین بار با این استدلال دارید مواجه میشید، این استدلال عجیبی از آقای سبحانی همه جا میاد تا ته میاد، یعنی هی ایشون با این استدلال کار میکنن. اساس استدلال خوبه ها، منتها کامل نیست، تا یه مقدمه دیگری کنارش قرار نگیره این استدلال یه جوریه. حالا استدلال رو ببینید، استدلال چیه؟ میگیم چرا ممکنه؟ میگه لعن عدل زیدن علیه وقوع، چون واقع شد، چون هست پس ممکن بوده که هست دیگه. ببین این استدلال، استدلال واقع گرایانه ایه، خوب از این حیث که چی؟ که میگه تو توهم بحث نکنید که اشتراک هست. حالا شما تو توهم بیا بگو محال است، نمیشه و فلانه. ببین این از این حیث که بحث رو واقع گرایانه تر میکنه خوبه. خب منتها یه نکته توش هست که آقا کسی که محال میدونه همه این واقعهای تو رو توجیه میکنه دیگه، نمیاد باید که تو بعد استحاله رو رد بکنی بعد بیا بگی حالا هست. ببین تو وقتی اون استحاله رو رد نکردی و این محال میدونه، فرضاً فرضش رو اصلا کلا محال میدونه، خب تو هی بیا بگو عدل و دلیل علی کارش و اونم میگه عدل و دلیل علی عدم و وقوعی استحاله تو، خب اینکه درست نمیشه که. دیدی چه دار شد؟ به خاطر این استدلال از سبحانی هی میاد، یعنی هر دو سه صفحه اینو داریم دیگه از این به بعد، هی ایشون اینو میگه که آه عدل و دلیل علی کارش وقوع، و چون هست دیگه بس چرت و پرت بس نکنید. اصلش خوبه ها، اصلش به این معنا که اصول ما اصول ناظر به واقعیات نیست، توهم ذهنی داریم بحث میکنیم، این دغدغه دغدغه خوبیه. خب منتها باید قبلش اون فرض طرف رو خراب بکنی بعد بیا بگی آره تو وقوع هم که واقع شده دیگه، خود اینم شاهد خوبیه، معید خوبیه. و در تا اون فرضش رو خراب نکنی، هر چقدر شما بگی مصداق نشونش بدی اون همه رو توجیه میکنه.
من میگه مخالفه دیگه.
چی شد یه بازی؟ یه جاهای آره دیگه، یعنی با واقعیت فقهی مون نمیسازه دیگه، اصولی هر پایی میزنیم تو فقه خود رو مرتضی
میسازه. مبنا
ساز
نیست اونجا؟
چا؟
مبنا تجدید کلی از اصول اون تاثیرگذار نیست اونجا؟
چرا دیگه؟ میتونه تاثیرگذار باشه، آره بحثی توش ندارم، بحثم اون ورشه که آقا ما بالاخره تو بحثای اصول ما بحث دیروز نکشید وسطه. یه جاهایی تو بحث خلاص اصول ما داریم دیگه، اصولامون خیلی خیالی و خیلی خلاصه توهمی شده، تو واقعیت فقهی خودش نمیتونه ملتزم بشه به مبنای اصولیش. این آقای بروجردی مثلا فرضاً تو بعضی از مثالا نشون میداد، مثلا میگه واه شما تو اصول که میشینی تو توهم خیال خام خودتون اجماع و شهرت رو میپکنید میره، آقا اجماع حجت نیست، شهرت حجت نیست، فلانی هم. ولی وقتی میره تو فقه 400 تا حکم ضروری فقهی داریم که مستندش فقط اجماع و شهرت، اینا رو چیکار باید بکنه؟ نه ببین اگه ملتزمی واقعا خودی 400 تا رو بیا عوض کن، اما اگر عوض نمی کنی خب تو اون اصولی یه تجدید نظری بکنی، یا آبرو رو نبرید دیگه. این آقای بروجردی مثلا به عنوان یه نمونه نشون میده که میگه آقا اجماع و شهرت تو اصول پوکندیل رفته و اجتهاد سنی شده و فلان، این حرفا درست شد توسطی که به شهرت، توسطی که به اجماع، منتها خودت تو مقام فتوا جلوی شهرت نمیتونی فتوا بدی، جلوی اجماع نمیتونی فتوا بدی، متوجه شدی؟ خب اینو برگردی اصولش یه خورده درست کنید. یعنی سرش هم اینه، سرش هم اینه که اول اصول یه دور میگن تمام میشه بعد دیگه میرن تو فقه. اصولی که داشتن یه دور میگفتن میرفت به فقه ربطی نداشت، فقهی هم که اونجا دارن تو مقام عمل کار میکنن به اصولشون دیگه برنمیگردن. مردم میخواد، مردم میخواد که تو فقه دوباره هی برگردی اصول تو بازنگری کنی، چون یه مبنای اصولی عوض بشه کل فقه شخ میخوره. و معمولا آقایون این کار نمیکنه، خب لوس میشه دیگه، آقا تو هر دقیقه به دقیقه تبدل فتوا، یه فتوا تو دیگه اون ملت عوض کردن، عمل کردن، 5 سال بعد نظر اصولی تغییر کرد، یا علیه همه از اول قضا یا اعاده یا مثلا فرضاً چه می‌دونم یه فکر کنیم و خود دیگه مرجعیت رو بذاریم. ببین خاطر همین یه خورده ما یه دوره‌ای تو بناب که بودیم، خب دعوا داشتیم اونجا، اونجا حالا به خاطر آذری بودن و ترک بودنشون یه خلاصه چیزی دارن، چی اسمش؟ پرسون یه تعصبی هست به مراجع ترکی زبان، و توجیه میکنن دیگه، توجیه میکنن که فلانی علم است و علماشون، حالا مردم که هیچ، علماشون یا فلانی علم میشه دیگه، چون ترکیه فلانی علم میشه مثلا، حتی همه جا هستن اکثر اقلیمیه دیگه، خیلی جا اقلیمی، مثلا تو عراق های سیستانی جا نمیفته، میگفتن فارس، اسمش هم سیستانی، اینجا چیکار میکنی؟ بعد البته بهتر شد وضعیت. بعد خلاص میخوام بگم که خیلی جا اینجوری که تأثیر اقلیمی و اینا هست، اونجا بیشتر آیه تبریزی رو علم میدونستن، بعد از آیه چیز آیه عراقی که دیگه مسجد طاعتی مطلق داشتن، بعد فتوای عراقی سال 73 دیگه، سال 73 اصلا بیشتر دیگه آیه تبریزی تو طرفای ترک زبان رایج بود و مطرح بود. خب ما اونجا مثلا تو جمع اونا استثناء بودیم دیگه، یعنی ما مقدر فاضل بودیم اون موقع. حوالی تره بگیم 80 تا 86 تقریبا طلبگی ما اونجا مثلا تو بنار، ما بیشتر مقلد های فاضل. بعد خب ما خب راحت نمیشستیم دیگه، یعنی انگولک میگردیم و فلان اینا که های فاضل علما نظرت عوض کنید، از کی دارید تقلید میکنید؟ یعنی خورده آره. بعد اصلا بود جوش بود، یعنی جو بود و ما هم دیگه متأثر از همون جو اینوری تبلیغ میکردیم، حالا همه اونوری تبلیغ میکرد، مثلا یک کسی احساس میکردن سزای خامنه‌ای تبلیغ میکنه سریع برش میگردن با یه تبریزی، یعنی مثلا یه احساس تکلیفی میکردن که از این بی‌سواد چرا مثلا داری تبلیغ، بعد بگه داری تبریزی میحرف. اون موقع هم چون اوایل رهبری بود خب بالاخره خیلی بعد 88 خیلی حواس شد فضا، یه خیرات برکات 88 این بود بالاخره آقا جا افتاد از هر حیثی. بعد از تو عوام هم همینجور، نگاه عوام دهه 70 با آقا یه جوره، من یادم میاد دهه 80 یه جوره دیگه است، دو حدی بعد 88 از یه فازیه دیگه، دیگه یه جور دیگه است کلا، متوجه؟ بعد آره خلاصه احساس تکلیف های شکلی بود. خب ما هم دیگه دیگه انقلاب و مسائل امام و اصول امام فقه امام اینا بالاخره واسمون حساسیت برانگیز و شاخکامون سریع حساس میشد روی جور چیزا، خلاصه میرفتیم ترتوش در میورد. حالا ما بیشتر مقلد های فاضل و مروج مکتب امام و حالا اینا، بعد اون طرف هم بیشتر مروج های تبریزی و فقه سنتی و فقه مثلا غیر سیاسی و غیر انقلابی و این حرفا دیگه، یه درگیری بود و خیلی چالش عظیمی بود. این وسط مثلا یه دفعه تو همین بحبوحه جنگ و درگیری یه دفعه فتوای های فاضل عوض شد، آخرای عمرشون سال 85 بود اگه اشتباه نکنم، ایشون 5-6 تا از فتواهاش تغییر کرد. و 5 تا فتوای مبتلابهی بود که آره خیلی دیگه چیز شد، خیلی یعنی همه درگیر شدن بالاخره. یا مواردی بود که آقایون با احتیاط واجب مثلا رفته بودن سراغ آقای فاضل، یعنی همه مثلا فتوای به احتیاط واجب داده بودن حرام، آقای فاضل گفته بود حلاله بخورید، مثلا تخم مرغ خوندار، مثلا تخم مرغ خوندار فتوای مشهور احتیاط واجب بود تا پرهیز بشه، آقای فاضل سریع گفته بود هم بزنید مختلط شد بخورید اشکال نداره. بعد خب خیلی دیگه حال میکردن دیگه، یه فتوای محللیه دیگه، بالاخره همه رجوع میکردن به اون فتوا. بعد یه دفعه همین عوض شد، یعنی هر دوشون گفتن لا احتیاط لازم، باید احتیاط کنید. میگم کنارش 4-5 تا مسئله دیگه هم بود که یکیش هم مثلا همین تلسکوپ، نگاه به ماه با تلسکوپ و اینا بود. نه دیگه گفت جایز، میگفت میشه با تلسکوپ هم ثابت بشه، ماه ثابت، ماه رمزون ثابت. اونا میگفتن نه دیگه، اونا میگفتن باید حتما با چشم، یعنی افتر رؤیه سم لرؤیه، رؤیه یه رؤیت دیگه، رؤیه انصراف داره به چشم. آقای فاضل میگه ها رؤیت دیگه، رؤیت با چشم یا با مثلا فضا ذروی با تلسکوپ فرق، رؤیت دیگه متوجه. حالا دعوا اینجوری بود دیگه، بالاخره یکیش هم این بود، خلاصه یادم 4-5 تا بود، خلاصه 4-5 تا بود همزمان یه دفعه تغییر کرد. بعد دیگه اینا شروع کردن دیگه، شروع کردن به خوشستر ما که ببین آه مشتهد بی سواد که بگیم، یعنی ببین عوض شد، عوض شد یعنی چه؟ یعنی شما درس داشتید با جهد، با جهد داشتید حال میکردید، حالا یه دفعه مثلا فلانی به بعضی از اساتید هم کشیده بود، بعضی اساتید مسخره کرده بودن تو درس، اساتید که میگم اساتید برجسته نجف ها، یعنی اساتیدی که دیدن خودشون نجف رفته بودن و مثلا شاگرد بزرگان بودن و حرفا، اینا دیگه رسال اصغره میکردن. ریشه داشت در همون اعلامیه 73 دیگه، اعلامیه 73 بعد از خدای عراقی جامعه درسی اعلامیه داد و این هفتا مرجع رو که اعلام کرد، خب خیلی متهم شد دیگه، اون کار به نظر من کار درستی نبود،
و خیلی آفات داشت واسم، تا 10 سال داشتیم فوشمون رو میخوردیم، هنوزم میخوریم بعضن. در حالی که یکی آجا آبو درسیم بعدش مرجعیت رو سیاسی کرد، بعد رأی‌گیری هم آخه عجیب بود، رأی‌گیری کردن بعد آرا رو به ترتیب آرا اعلام کردن، نفر اول آقای فاضل، آقای فاضل رئیس جمهور درسیم. یعنی یه جوری بود که چیز میداد، یعنی چی میگم، آره دی شوکر میداد که آیدا چه اینجوریه. بعد نفر اول آقای فاضل، نفر دوم آقای
کامپیدی،
آقای بچت، نفر سوم مقام معظم رقیه، نفر چهارم الان به یادم نمیاد،
آقای تبسه
چندم آقای الان میگم، نفر چهارم اگر اشتباه نکنم، اگر اشتباه نکنم آقای الان مرددم بین آقای مکاره و آقای نوری همدانی، یکی این دوتا بود فکر کنم، آقای مکارم، نفر چهارم آقای مکارمه، نفر پنجم آقای تبریزی بود، نفر ششم آقای نوری همدانی یا آقای شوبری، نفر هفتم هم بازی کردی دوتا، یعنی نوری همدانی و شوبری زجری و آقای مکارم الان شک دارم جاشون کجا بود، ولی ستا بودن، آقای وحید کلن نبود، آقای تبریزی پنجم بود، آقای سیستانی کلن نبود، آقای خیلی ها دیگه، آقای آقای بود یه جوری. بعد خیلی این تنش ایجاد کرد تو جامعه که جمع شدن سیاسی برداشتن یکی رو بردن گذاشتن سوم، کسی که تا حالا تو اجتهادش با شک داشتیم حالا تو اعلویت و بعد شده سوم، از آقای تبریزی زده جلو. یه بیانیه تند و محکم شاگردای تبریزی داده بودن تو همین قم، تظاهرات شد، اصلا یه وضعی دیگه، خیلی دو سه ماه اصلا تنش بود قم، کلا فضاش متشنج بود که شاگردای وحید ریخته بودن، شاگردای تبریزی ریخته بودن، این کیان مرجعیت رو برباد دادید رفت، نمیدونم سیاسی کردید همه چی، انتخابات یعنی چی اصلا، مگر انتخاباتیه داداش، دموکراسی مثلا علویت مشخص میکنه، راه داره تو شریعت، راه اومده فلان، بعد مرجعیت مطلق رو گردش رو در آوردید شما، تا حالا یه مرجع داشتیم مطلق بود، برمی هم دیگه حالا خیلی کم و خیلی محدود، حالا شما برداشتید به جنگ خیلی سازوکار واحدش پیدا بشه که یه نفر بالاخره علمیتش بروز میکنه، شما برداشتید به صورت دستوری و بخشنامه‌ای 7 مرجع رو هر کدوم واسه تقلید کنید میشه مجزیه، یعنی چی اینا، خیلی خلاصه میگم یه دو ماهی قشنگ قم متشنج بود، یعنی هر آن ممکن بود یه شورش انقلابی، فضا یه خورده امنیتی شد، بعد اصلا فازی دیگه، خود آقا سخنرانی کرد، خود آقا سخنرانی کرد، محکوم کرد جامعه درسی که اصلا اینا حق نداشتن این کاری بکنن، مثلا اشتباه شده بود، بعد اصلا اسم ما رو چرا دادن، من درخواست کرده بودم که اسم ما رو ندن، من فقط برای عربای لبنان و اینها استفتا جواب داده بودم، اونم به خاطر این بود که اگه ما نمیدادیم دیگه اونجا متعین بود در ما، یعنی نمیدادیم خیلی به هم میخورد فضا، عجبت الاستفتا تو موقع چاپ شده بود، عربی چاپ شده بود، تو فارسی من تو ترجمه نشد، ترجمهش سالها بعد اومد تو فارسی، خدا آقا اجازه نمیده ترجمه فارسی بشه، بعد خیلی دیگه اونجا فضا خیلی به هم خورد و اینا، بعد کارش هم کار هاشمی بود، یعنی اصل مدیریت عرصه و صحنه با هاشمی بود، هاشمی میگفت آقا باید رهبری با مرجعیت جمع بشه و الا رهبری نفوذ پیدا نمیکنه، بعدن همین تلاش میکردن که مرجعیت و آقا رو در واقع راز کنند و این همش ذهنیتای آد، حالا بعد از اونجا آب میخورد دیگه، چون از اونجا آب میخورد اینا دیگه رسما مسخره میکردن، میگفتن آره یه بی سواد و باید رابط آوردید کردید نفر اول اینجوری میشه، حالا بیاید اختلاف فتوا یا این نمیدونم تغییر فتوا و فلانی هست، خلاصه آیه نه آیه بایی دست نبود،
آیه
بهجت، آیه خامنه ای، آیه بایی خامنه ای،
آیه
بایی خامنه ای، آیه بایی
خامنه
ای، آیه بایی خامنه ای، پس همینه، 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 آقای نوری نبود، آره پس باید اشتباه کرد، آقای سیستانی نبود، آقای سیستانی نبود، اون موقع خیلی سرصدا رو آقای سیستانی هم بود، میگفتن علم من شاگردای آقای خویی رو شما حذف کردید، تقدر که اجازه بس اصلا جغرافیاییش کردید، حالا چون تو عراقه بعد وقتی یه علم نیست، اینجوری یه ذهنیت های شکلی بود، خیلی میگم تنش شد دیگه اون دوره، خلاص
میدونی گزینه ها بود که مثلا رأی
نیاورد، آخه رأی که نبود که، اینا میگفتن ها هر کی نظرتون میرسه علم بنویسید، اونا هم نوشته بودن اینجوری در اومده بود
دیگه، چند نفر؟
کل جامعه درسی بودن دیگه، نمیدونم 80 نفر این بودن، یعنی کاندید نداشت که بگی ما این لیست مراجع و شما به هر کدوم خواستید رأی بدید، اینجوری که نبود که هر کی رو علم میگرفت مینوشت، یه نفر رو بعد می‌نوشته دیگه. بعد این آرار که جمع جور کرده بودن رو هم سرجام شده بود، اینجوری بود مثلا نفر اول 10 تا رأی آورده بود شده بود صاحب، نفر دوم مثلا 9 تا آورده بود شده بود دوم، اینجوری. یعنی به ترتیب خودشان تصحیح کرده بود که به ترتیب آرای مأخوذ است، یعنی اینا به ترتیب آرا درگیر شده. حالا برشه بعد اون سال 85 اینا یه فضای انداختن تو کلاس‌ها دیگه مسخره می‌کردن تو این حرفا. خب ما هم استاد بودیم دیگه، اونجا تدریس پایین‌تر می‌کردیم، استاد بالا هم که خود یه کارش نمی‌شد کردی. بعد تو ظرف کلاس‌های خودمون که می‌تونستیم دیگه جواب بدیم که بچه‌ها قرار اونجا دیگه فضا خودمون بود. بعد یارو مفصل من برداشتم اینو چیز کردم که ریشه‌اش در بردم که آره این اختلاف فتوی تفاوت فتوایی که تو فقهشون داشتن به خاطر تغییر یکی از مبانی اصولیشون بوده. اینو من پیدا کردم اون موقع. بعد دیگه رفتم اینو گرفتم دستم که خب مرد یعنی این مرد یعنی این که تو فقه هم که داری کار میکنی جرأت و صلابت و معابت اینو داشته باشی که بری اصول تو بازبینی کنی. و ایشون جز مراجعی بود که تا آخر هم درس اصولش هم بود، یعنی همزمان با درس فقهش درس اصولش هم بود، همون حریتی که تو فقه داشت و مثلا فرض کن بالا پایی میکرد نظرات و ابداع فرض جدید میکرد، همون روحیه و همون شجاعت رو تو اصولش هم همچنان داشت. و بعد این نسبت بین اصول و فقهش قشنگ ملتزم بود دیگه، یعنی واقع گرا میشد این اصوله. و اینا دیگه ما دست گرفتیم و گفتیم آره ضعیف شما هایید که جرأت ندارید اصولتون رو عوض کنید، جرأت ندارید اصلا تو اصول اجتهاد کنید، تو اصول همه مقلدید، وقت تو فقه میاد مسئله محور بالا پایینش میکنید، سر من حاشیه میزنید این طرف اون طرف، احتیاط واجب میشه فتوا، فتوا میشه احتیاط واجب، جفتش میشه احتیاط مستحب، یعنی در این حد فقط داری شما اجتهاد میکنید دیگه. چه دیگه شستیم کل این خلاص آقایون نجف و فقه سنتی و فقه نمیدونم غیر سیاسی غیر اجتماعی و این حرفا رو خیلی سر صدا کرد. الحمدلله آقاجام چون خودشون انقلابی بودن و اینا حال میکرد دیگه، وار به سر میرفتی به چیز میگردید کیفور میشد و حال دیگه دمت کرد فلان اینا. البته خیلی ظاهر نمیتونست بگه چون اونا هم خود اساتید مثلا بزرگی بودن و علمای برجسته‌ای بودن، خیلی ظاهری نمیتونست ورود کنه به این بحثا، ولی خب بالاخره به ما پا میداد. همین که به ما پا میداد یعنی که راضی بود دیگه. بالاخره ما هم دیگه احساس رضایت‌تر داشتیم و دیگه بیشتر شلطاق میکردیم دیگه. خلاص حالا بریم جلو. پس این تغییر در چی میگن زاده اصول، منظورم اینه که یه اصول متوهم خیالی رو اون بالا درست نکنیم که تو واقعیت‌های فقهی نتونیم بهش ملتزم بشیم. حالا این ظرفیت تو این عبارتهای سبحانی هست که آه بالاخره وجود داره. حالا شما بگید الکی اونجا یه بحث کنیم مال یا ممکن این مقدارش خوبه خب، ولی اون طرفش که با وقتی یه کسی محال میدونه خب تو باید اینو درست کنی، به خاطر این ناقصه، یعنی باید اون جنبهش درست بشه. بالاخره پس ببینید دقت کنید، میگن که آره لن ندل دلیل علیه، یعنی محکمترین و دالترین استدلال همینی که بالاخره هست تو عرف هست، ما اشتراک داریم ترادف داریم، پس دیگه امکانشو چرا بحث میکنید. لن ندل دلیلن علیه و وقوع، مثلا فلفظت العین تو سمد و فل باکیت و جاریه، الان عین هم در باکیه به کار میره چشم، هم در جاریه به کار میره چشمه، درست شد؟ یعنی هم چشم هم چشمه میشه مو، یا هم عین هم چیز ذهب هم فزه، عین یه معنیش طلاس یه معنیش نقره است، الان نقره و طلا و چشم و چشمه بالاخره تو عرف هست دیگه، میشه اشتراک. حالا شما بیا بگو محال است و محال است. اما خب پله بعد جواب میده، میگه بازگشت این اشتراک میدونید به چیه؟ بازگشت اشتراک به اینه که اختلاف القبائل العربیه القاطنه فی اطراف الجزیره به تعبیر، این به خاطر اینه که قبائل پراکنده در اطراف جزیره العرب، درست شد؟ اینها به خاطر معانی جدیدی که اونجا باش مواجه میشدن و نیاز پیدا میکردن به انتقاد اون معانی جدید، الفاظ جدید وضع میکردن فی تعبیر عن معنى الالفاظ، فقط کانت تلزم الحاجه طائفه الى تعبیر عن معنى بلفظ، نیاز ملزم میکرد یه طائفه ای رو که به یه معنایی در واقع یک لفظی رو اختصاص بدن، و تلزم اخرى التعبیر بذالک اللفظ عن معنى آخر، همون لفظ رو یه قبیله دیگه ای در یه معنای دیگه ای وضع کرده بود. ولما قام علماء اللغه به جمع لغات العرب ظهر الاشتراک اللفظ، وقتی علماء عربی لغت عرب شروع کردن این لغتنامه رو جمع و جورش بکنن، دیدن آره حالا یه لفظ مثلا چند تا معنا پیدا کرده تو فرهنگ‌های مختلف، و بعد این فرهنگ‌ها مختلف هم شدن دیگه، این ارتباطات هی باعث شده اللفظ و معنا منتقل بشه.
اصلا اون دارن که
الا توضیح میدم همین الان توضیح میدم و رو ما یکون مرد و استعمال لفظ معناه المجازی به کثرت الا ایس به اسانی ایس به اسانی معنا حقیقی یا یه ریشش هم وضع تعیونیه که آقا یک لفظ در معنای مجازی وقتی با کثرت در واقع استعمال بشه میتونه تبدیل بشه به معنای حقیقی که لفظ القائد فهو موضوع للمکان الذی یضع فیه الانسان ثم مکن به ان فضلت الانسان. الان قائد یعنی مخفی یعنی پنهان، درست شد؟ مکانه یعنی اون مکانی رو که پنهانه و مخفیه و برای قضای حاجت مثلا میرفتن اونجا اون میشد قائد، درست شد؟ اما کم کم دیگه اومدن به خود اون مدفوع انسان گفتن قائد.
چی مثالش است؟
درست شد؟
منقوله
همین دیگه، با کثرت استعمال منقوله دیگه، یعنی منقوله به تعیینی که نیست که میدونم منقوله تعیینی که نیست، بالاخره با کثرت استعمال منقوله دیگه میشه وضع تعیینی. پس سوما کن نابهی اول کنایه اومده، سوما کن نابهی انفض داده اول به صورت کنایه اومده اونجا مجازم به کار رفته، منطقه بعد با کسرت زوار الان دیگه حقیقت شده درش. سوما کن نابهی حالا همش همینجوری فهم میکنم، همش همینجوری هم دیگه، مثلا مثال به عورت میزد خوب بود، بدتر بود دیگه، بهتر که نمیشد که بالاخره اون معناها چون معمولا کنایه، یعنی شما عورت به معنی چیه؟ آر آر ننگه آره، خب این معناش که پاره چیز نداره که، کنایه مثلا از اون فرض حالت انسان به کار رفته بعد دیگه شده تو اون موضوع ده. مثالاشو نوعا اینجوری هم دیگه مورد. همش به سال مشکل داره مورد داره منشوری صبح کن نابه هم فضلت الانسان الا انصار حقیقتا فیها اقدر خصیصت استعمال پیدا کردی که الان دیگه شده حقیقت مع عدم هجر المعنی الاول. حالا یا معنای اول مهجور میشه منقول، یا معنای اول هم مهجور نمیشه میشه مشترک، جفتش میمونه، جفتش موضوع له میمونه، فرقی نمیکنه دیگه. بعد میفهمن که البته یه نکته دیگه هم هست، نکته دیگه همون عینی که شما گفتید که البته نه ربع ما یذکر اهل اللغه لفظ واحد معانی عدیده ولیکن نه ربع ما تکون من قبیل المصادیق المختلف لبعن واحد. حالا این که همه اون معانی که لغت شمردم لزوما موضوع له نیست، یعنی وقتی مثلا اینو میشمارن 70 تا یا مثلا عجوز رو میگن مثلا 60 تا معنا داره، اینا نوعا موضوع له نیستن، وقتی تحلیل میکنی جامع داره، جامعش نهادا میشه 3 تا معنا 4 تا معنا دیگه، نمیشه 70 تا که آره، یا مجازهای عدیده است یا نه مصادیق رو با معنا خلط کردن، یعنی فکر کردن این معنای موضوع له خود همین مصداق است، در حالی که نه این یکی از مصادیقش تطبیق داده شده، تطبیق باعث نمیشه که این مجاز بشه که، درست شد؟ پس رو به ما یکون مرد دو استعمال لفظ فی معناه المجازی به کسرته، بله نه رو به ما یذکر اهل لغت لفظ واحد معانی عدیده، گاهی اوقات لغتنامه ها برای لفظ واحد معانی خیلی زیادی شمردن، ولی وقتی دقت میکنی میبینیم که نه تکون من قبیل المصادیق المختلفه لمعنا واحد، اینا همشون در واقع مصداقای یک معناست و هاذا کثیر الوقوع فی المعاجم، این تو معاجم لغت خیلی واقع شده و به خاطر این بوده که اینا بیشتر مستعمل و فیها رو شمردن، در صدد تشخیص موضوع لخان نبودن، همون اشکالی که به تنسیز لغت تو علامات نگاه بر مجاز وارد تونستیم دیگه. فقط اشتمل القرآن آره اون میشه اشتراک معنوی، آره یک معنای موضوع له داره اما چون جامع مصادیق عدیده است میشه مشترک معنوی، این مشترک لفظی نیست. فقط اشتمل القرآن علی اللفظ المشترک کالنجم المشترک بین الکوکب و النبات، الان تو قرآن هم ما مشترک داریم مثل کلمه نجم، که الان نجم رو معمولا ما در ستاره به کار میبریم، در کوکبای مثلا سیاره به کار میبریم، اما گاهی اوقات نه به نبات هم میگن، به گیاه، مطلق گیاه.
تو قرآن واضحش واحد بود؟
چون؟ حالا ببینیم، همین هم بحث میگه که نجم مشترک بین الکوکب و نبات الذی لا ساقله، نباتی که ساقه نداره، بوته است مثلا. قال سبحانه و نجم اذا هوا و قال سبحانه و نجم و شجر و یسجدان، وقتی میگه النجم و شجر یعنی بوته و درخت، درختی که ریش تنه داره ساقه داره و نجمی که ساقه نداره تنه نداره بوته است، پس هم بوته هم درخت مثلا یسجدان. هذا کلو فی المشترک لفظی، اینا میشه مشترک لفظی. و اما المشترک المعنوی فهو عبارت عن وضع لفظ لمعنا جامع یکون له مصادیق مختلفه کالشجر الذی له انواع کثیره، بله این مشترک لفظی بود که ما بحث کردیم، مشترک معنوی نه، اون عبارت است از وضع لفظ برای معنای جامعی که مصادیق مختلفه داره، اون یه بحثی به ما رفتی به وضع نداره، رفتی اصلا به لغت دیگه نداره، خصوصیت معناست، یعنی اون معنا اینجوریه که جامعه است و اصادیر عدیده میتونه داشته باشه، مثل درختی که لهو انبام کثیره. ثمرش تو حیث لغوی ما فقط همون نقطه‌ای بالا میشه که تذکر داد، یعنی مشترک معنوی را که تو مصادیق متعدد میتونه کاربرد داشته باشه شما با موضوع خلط نکنید، اینا تطبیق یک معنا بر مصادیقشه. یعنی توجه یه اصولی به وجود مشترک معنوی فقط در این حده که کار معاجم لغویه رو بهش اعتماد نکنه و بگی آقای معاجم لغویه ممکنه این تطبیق مصداق ها رو به عنوان معنا شمرده باشند و اینها. خب بذارید دو خط هم بخونم بعد چشم بدم. تنبیهون ان فهم المعنى المجازي بحاجه الى قرينه كقوله كيرمي او في الحمام في رايت اسد يرمي او في الحمام كما ان تعين المعنى المراد من بين المعاني المتعدده لللفظ المشترك يحتاج الى قرينه كقولنا باكيه او جاريه في عين باكيه او عين جاريه لا كقرينه المجاز قرينه صارفه ومعينه وقرينه اللفظ المشترك قرينه معينه فقط والاولىهات المجازيه دون الثانيه. میفهمم که آیه تذکری در مورد قرائه که خوندید تو منطق و مجاز و بلاغت و همه جا خوندید که آقا مجاز قرینش چی؟ قرینه صارف است. چرا بهش میگیم صارفه؟ چون با تبادر، با تبادر لفظ اول میبره ما رو به سمت معنی حقیقی، بعد قرینه میاد اون انتقال لفظ به معنی حقیقی رو صرف میکنه به معنای دومی که مراد اینه و مجاز. درست شد؟ این زمانیه که ما یه مجاز واحد داشته باشیم، یعنی یه علاقه واحدی عرف شده باشه که لفظ در اون معنای مجازی با توجه به اون علاقه. حالا اگر یه لفظی داشتیم، یعنی یه معنی حقیقی داشتیم، علاقه متعدد داشته باشه، یعنی بشه ازش مجازهای متعدد گرفت، یعنی هم فرض کن شباهتش عرفیه عقلاییه، هم چه میدونم جزء و کلش عرفیه و عقلاییه، هم حال و محلش، هم سبب مسببش، فرض بگیرید دیگه یه معنی هست 4-5 تا علاقه عرفی میتونه داشته باشه. دیگه این ویژگی معناست، یعنی معنای بارزه خیلی جدیه که عرف خیلی باهاش کار کرده. مثلا مثل یه مثال فارسی عربی، یه چیزی که مجازهای متعدد داشته باشه.
آره مجازهای
آره
گل چیه؟
الان تو شعرهای امروز خیلی زیاد داریم، مثلا گل. آره گل به لطافتش، به زیباییش، به عطرش، به همه چیزش میشه مجاز گفت. درست شد؟ یا مثلا معشوقه تو ادبیات عرفانی ما متوجه، یعنی هر بخشش یا هر شباهتش میتونه متنوع ازش مجاز بسازه. دقیق یا دل زار عاشق باز میتونه مجازای متعدد، یعنی معنای برجسته ای که خیلی راه میده دیگه، عرفن راه میده که علاقه متعددی ازش بگیریم. اینا اینجوریه، مجازای متعددی میتونه داشته باشه. درست شد؟ خب اگه مجازا متعدد باشه، ما دوباره یه قرینه معینه ای هم میخوایم این دفعه برای تعیین مجاز، که من یه صارفه میخوام که از اون حقیقته برگردم به سمت مجاز. حالا کدوم مجاز؟ خود این دوباره. البته نوعاً یه قرینه این کارو انجام میده، نوعاً یه قرینه هم صرف میده هم خودش تعیین میکنه کدوم مجاز. حد که نداره. حد چی؟ حد یعرف یعنی منظورتا؟ نه دیگه نداره دیگه، چون عقلاییه دیگه، چون گفتیم علائق، علائق مشهور فقط نیست، مشهور گفتن علائق بالوضعه، مشهور خودم ها میگفتن علاقه بلوزه تو بلاغه. منطقه الان دیگه میگن چی؟ نه اینا همش نیازهای اوغلاییه، چون نیازهای اوغلاییه علاقه هم دیگه حد و حصری نداره. درست شد؟ حالا چون حد و حصری نداره و با نیاز اوغلایی در واقع ما هماهنگ کردیم علاقه رو، خب یه لفظ با یه معنی حقیقیش میتونه علاقه مختلفی داشته باشه دیگه. درست شد؟ وقتی علاقه متعددن عرفن، یعنی عرف را میده به اینکه شما مثلا ماه رو یا مثلا مشروقه رو یا مثلا گل رو ازش مجازه متعددی تحلیل بکنی، خب اینجا شما قرینه معینه می‌خواید که حالا این متکلم کدوم رو اراده کرد. مثلا فرض کن به گل تشبیه کرد، در چیش تشبیه کرد؟ تو لطافتشه، تو نمی‌دونم فرض کن پرپر شدنشه، تو نمی‌دونم فرض کن سرخ بودنشه، لاله است مثلا فرض کن نماد شجاعت و شهادت و عمر کوتاه، همین چیزا دیگه. اینا دیگه برمیاد به فهمای عرفی و قلایی و ذائقه ادبیه عرف دیگه که چقدر با اینجا خلاصه با قرینه معینه میخواییم، همین قرینه معینه میخواییم بالاخره. خب منطقه ممکنه این دوتا رو یک قرینه انجام بده، یعنی همین که شما مثلا میگید رایی تو فرض کن مثلا چه بدونم اسد فی الحمام یا فی المدرسه، این المدرسه درست شد همینه دیگه، یعنی هم قرینه بر فرض کن اینه که این رجل شجاع اراده شده، نه اسد درست شد، و هم مثلا فرض کن اگه مثلا مجازش متعدد باشه دیگه با کریه و راحت الفهمش دیگه کار نداره، با همون شجاعتش و فلان این حرفاش. مثلا بخاطر این معمولا خود قرینه واحد هم صرف رو از معنی حقیقی درست میکنه، هم تعیین مجاز رو درست میکنه.
وقتی حد یقف داره دیگه دومیه
چرا متصرفه؟ بابا یعنی چی متصرفه؟ توی استعمال واحد که حد یقف داره که بابا بگید بالاخره من متکلم که الان یکیش رو اراده کردم دیگه، همین دیگه. حالا کدومه؟ کدومه میدونم من مخاطر از کجا بگم کدومه؟ قرینه میخواد دیگه.
مثلا من یه
20
مثلا داشته باشه،
بابا دو تا هم داشته باشی، دو تا هم داشته باشی، من مخاطب دو تا رو دارم الان، یعنی میدونم که اصلا معمولا تو این عرف تو این دو تا مجاز به کار میره. حالا من میدونم این حقیقت نیست، خب حالا کدومی که این دو تا مجازه؟ تو باید قرینه بیاری دیگه. ببین اگه عرف را بده که مثلا گل 15 16 تا مجاز ازش میشه اراده کرد، منم جزء عرفم میدونم این مجازات گل رو میدونم. خب اما اینکه الان تو کلام شما کدومی که اراده شده، من همین مقدار میدونم که گل حقیقی منظورت نیست، مجاز، اما کدوم با کدوم علاقه متوجه؟ اینو تو باید توضیح بدی، تو باید قرینه بیاری. مثلا معمولا تو استعمالات عرفی رایج یه قرینه کار جفتش رو انجام میده. بابا این دو تا لفظ داشته باشی همزمان مثالش رو باید فکر کنم، نمیدونم باید تو شعرها و اینا بگردیم هست داره، مثال زیاد داره، چشم اگیش رو فردا میارم مثال مثالش. پس ببینید اما مشترک کل معنوی رو خوندم، این فهم معنای مجازی نیاز به قرینه داره، مثل گرمی و مثلا فلحمام تو این دوتا. کما ان تعین المعنى المراد من بین المعانی المتعدده للفظ المشترک يحتاج الى قرینه. تو لفظ مشترک ما قرینه میخوایم، تو اونجا قرینه قرینه معینه است. چرا؟ چون تبادل به یکیشون نداریم، تبادل به همشون داریم. وقتی لفظ مشترک لفظی شد، همین که میگیم مثلا فرض کن عین، هر چهار تا معناش میاد، هم چشم هم چشمه هم طلا هم نقره، نمیدونم کدوم اراده کرده دیگه، چهار تاش هم میشه متبادر. درسته، به خاطر همین دیگه صارفه نیست اونجا، اونجا معین است در بین معانی موضوع له متعدد. که قولنا باکیه او جاریه، که بگیم عین باکیه است یا عین جاریه است. لکن قرینه المجاز قرینه صارفه و معینه. ببین خدای سبحانه داره میگه قرینه مجاز هم قرینه صارفه است که از حقیقت به مجاز، و هم قرینه معینه است بین مجازهای متعدد. درست شد؟ اما قرینه لفظ المشترک قرینه معینه فقط، لفظ مشترک فقط به یه قرینه معینه نیاز داره. ور اولا آیت المجازیه دون ثانیه، اولی میشه نشانه مجازیت، دومی میشه علامت ثانیه. خب ایشون اشتراک و توضیح داد، ترادف و پیچوند تو توضیحات، ترادف نیست. تیتر شما چی بود؟ الاشتراک و ترادف. تعریف هم کرد، هم اشتراک رو تعریف کرد هم ترادف رو. تو اشتراک گفت اختلاف کردن در وقوع و تسلیمش، بعد وقوعش رو با عدل و دلیل امکانش چی توضیح داد که گفتیم ناقصه. بعد با اون واضح‌های متعدد سعی کرد عرفیش کنه که با محال هم نیست، چون واضح‌ها متعدد هم دیگه، عرف قبائل و فلانی هست. اما تو ترادف ایشون توضیح نده. حالا تو ترادف هم یه اختلاف هست که امکان ترادف وجود داره یا نداره، و بعد وقوع شده یا نشده، واقع شده یا نشده. درست شد؟ یه نکته فعلا تو این استدلال عرض بکنم. این استدلالی که آقای صوفانی کردن چی بود؟ بردنش در واژه‌های متعدد. یعنی چی؟ یعنی گویا در واژه واحدشون هم اشکالو پذیرفتن. که آقا واژه واحد وقوع اشتراک و ترادف لغوه. بیشتر ترادف. یعنی این دیگه ادبسه ترادف بیشتر. طبعا. که شما یه لفظی رو چیزو صوفانی یه معنایی رو وقتی با یک لفظ میتونی منتقل بکنی، خب اومدن لفظ دوم برای انتقال همون معنا لغوه دیگه، بیفایده است، بی‌ثمره است. درست شد؟ خب ایشون دو میتونه بگه که باز واژه‌ها متعددن، هیچ مشکلی نداره که. بالاخره یه معنای واحدی رو توی یه قبیله یه لفظ اسمش گذاشتن، توی یه قبیله دیگه یه لفظ دیگه. تو واژه‌های متعدد باز اشکال ترادف حل میشه، مشکلی پیش نمیاد. با همین عدل وسط که اولا عدل و دلیل امکان شه بگو، و ثانیا حالا واژه‌ها متعددن دیگه، خیلی شما استحاله به استحاله ندارید، هست دار. مثلا اگر واژه واحد بود چی؟ یعنی فرض بگیم اگر واژه واحده واقعا لغوه؟ نه، اونجا هم لغوه نیست. آفرین، غایات و غلایی زیادی داریم برای اینکه به ما برسونه کثرت لفظ رو برای معنای واحد. که آقا شما تو قافیه، تو سج، توی وزن شعر درست شد، مخصوصا اون دوره‌ای که ادبیات، ادبیات آره همچین جونداری بود، همه نگار شعر میگفتن و آره سج و قافیه و اینها رو خیلی رعایت میکردن، وزن کلمات رو رعایت میکردن. خب اونجا برای یه معنی شما 15-16 تا لفظ نیاز داری، نه یکی نه دوتا، 15-16 تا لفظ میخواد که اون تفنن در تعبیر. حتی تو همون عبارت های عادی خودمون ها، تو همون عبارت های متعارف خودمون، ما هی بیام یه واژه تکرار کنیم ممل دیگه، خستگی میاره برام.
مثلا خدایا از اون اشتراک لفظی که باشه تفاضل تو همین شعر ها مثلا ما خونیم یه شعر مثلا یه قدر
چند تا معنی
متکثر 20 تا یک کلمه مثلا اصلا
احتمالات.
خود
اینکه
یه
دونه
آورده
معانی مختلف خودش یه حسنی، که شاعر بدونه با یه قالب و با یه لفظ معانی زیادی رو منتقل کنه. آره اینو بعدا بحث میکنیم سرش میاد، تو خود اصولی تیتر مستقلی داره استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا، اونجا بحث میکنیم درست شد. ولی بالاخره نه، حتی واضح واحد هم اغراض و غلایی داره که با الفاظ متعددی به اصلا خود مجاز خودش به همینه دیگه. اصلا چرا ما به جای لفظ حقیقی صریح تو معنا مجازشو به کار میبریم؟ این حسن بلاغی داره که این کارو میکنی. بذار واضح واحد هم میدون. حالا علاوه اینا همش فعلا تو خود ما خلق الله، خود خدا چی؟ یعنی بعض باید اون بالا اگه کسی واضح رو خدا گرفت مثلا، که حالا ما که گفتیم نیست واضح خدا نیست، ولی اگر کسی واضح رو خدا گرفت خب، یا با همین سیاق کسی بیاد بگه نه مثلا در مقام وزن نیست، من تو مقام وزن قبول دارم، اشتراکم هست، ترادفم هست، همه اینو درست، مثلا توی استعمال الفاظ قرآنه که ما تو قرآن هم ترادف میتونیم داشته باشیم، تو قرآن هم اشتراک میتونیم داشته باشیم، اینو یه تعاملی کنید روش، هم مراجعه میدم هم تعاملی تعامل کنید بدون مراجعه. بعد هم مراجعه هم خواستید مقدمه مرحوم آقای مصطفوی بر کتاب التحقیق فی کلمات القرآن لغتنامه شون دید، لغتنامه 14 جلدی التحقیق فی کلمات القرآن حکیم اگه اشتباه نکنم، بعد آره تو مقدمه ایشون اینو گیر دادن و گفتن که اشتراک و ترادف ما تو قرآن نداریم. حالا دوباره اونجا یه سوال میشه، اشتراک و ترادف تو عربی نداریم که تو قرآن هم نیومده، یا نه تو مقام وضع عرب داریم فقط تو استعمالات قرآن شما حد وسطتون یه جوریه که ترادف و اشتراک رو نفی میکنه؟ این از تحقیق کلمات قرآن یه تعاملی کنیم ببینیم چه جور میشه دیگه.
خدا چرا واضحه؟
گفتیم دیگه اون عربی بوده دیگه، قبل از قرآن بوده.
آه یه کلمه خدا بس کنه.
نه اون که اشکال نداره، یه کلمه که اشکال نداره. قرآن تو دیگه فعلا بحث مون سر اون اثبات این که واضح واحد کل لغات خداست. اینو که رد کردیم. گفتیم چون تابع نیاز خود خدا داریم بس می‌کنیم، وقتی خودم دارم بس می‌کنم.
یه دیگه مشکل. یه مورد دیگه.